با سلام و عصر همگیتون بخیر، شما را به برنامه این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 5 بعد از ظهر به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه بیشتر درباره شرکت وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس کابل، طرحهای مشخص امنیتی حکومت افغانستان و همچنان تامین امنیت در جریان برگزاری کنفرانس کابل خواهید شنید. سایر خبرها و گزارش‌ها مربوط به افغانستان، منطقه و جهان را هم برایتان داریم و برنامه‌های آزادی و شنوندگان و از ماست که بر ماست در نیمه دوم نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که خالد مفتون پیشکش میکند.
وزارت دفاع افغانستان میگوید تامین امنیت و تحویل دهی مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان از موضوعات عمده کنفرانس بین‌المللی کابل است. در جریان برخورد مسلحانه با شورشان، 3 عسکر ایتالیایی در ولسوالی بالا مرغاب ولایت هرات زخمی شدند و مقامات ایرانی میگویند تعداد تلفات ناشی از انفجار دو بم در بیرون یک مسجد در جنوب شرق ایران به 27 تن رسیده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید تامین امنیت و تحویل دهی مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان از موضوعات عمده کنفرانس بین‌المللی کابل است. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت که در طرح ترتیب شده نظریات نهادهای امنیتی افغان و نیروهای بین‌المللی شریک است، ولی در مورد جزئیات طرح معلومات نداد. عظیمی در مورد چنین میگوید:
یکی از مهمترین مسائلی که در کنفرانس کابل مطرح میشه مسئله انتقال امنیت است که یکی از خواستهای مردم افغانستان است. سر این تر نیروهای امنیتی افغان، جامعه جهانی، وقتی میگیم نیروهای امنیتی افغان برابری قمندانی اعلی قوای مسلح یعنی رئیس جمهور کار کردن و یک طرح مشخص و معین را آماده کردن که به کنفرانس ارائه کنن در کنار دیگر طرحهایی که ارائه میشه، تا ما در این طرح خود بگوییم که ما به چی امکاناتی، به چی کمیت و کیفیت و ظرفیت ضرورت داریم تا بتانه پروسی انتقال امنیت صورت بگیره.
کنفرانس بین‌المللی کابل هفته آینده برگزار می‌گردد و در آن نمایندگان 60 کشور و سازمان‌های بین‌المللی اشتراک خواهند کرد. در جریان برخورد مسلحانه با شورشان، 3 عسکر ایتالیایی در ولسوالی بالا مرغاب ولایت هلمند زخمی شدند. یک سخنگوی نیروهای ناتو در افغانستان که نخواست نامش افشا شود با آژانس خبررسانی دی پی ای آلمان گفته است وضعیت یکی از زخمیان وخیم است. به نوشته دی پی ای، یک هلیکوپتر مربوط به نیروهای ایتالیایی نیز در جریان این برخورد خسارت‌مند شده است. در حال حاضر حدود 3000 عسکر ایتالیایی تحت رهبری ناتو در افغانستان فعالیت می‌کنند. نیروهای افغان و ناتو دیروز و شب گذشته عملیات مشترک را در ولایت هلمند، قندوز و کاپیسا را اندازی کردند. طبق اعلامیه نیروهای ناتو در افغانستان، چندین تن از شورشیان مظنون در جریان این عملیات در ولایت هلمند دستگیر شدند. با گفته مقامات ناتو، از اول ماه می بدین سو تعداد زیادی از شورشیان در ولایت هلمند کشته شدند. علاوه بر آن، 12 تن از قماندانهای شورشیان و 170 تن از شورشیان مظنون در این ولایت دستگیر شدند. در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان و ناتو، چندین تن از شورشیان به شمول یک قماندان آنها در ولایت فرا کشته شدند. طبق اعلامیه ناتو در افغانستان، این عملیات دیروز در منطقه بالا بلوک سازماندهی شده بود. در اعلامیه همچنان آمده است که ملا اختر قماندان شورشیان که در این عملیات کشته شد، مسئول آوردن ادبای خارجی از ایران به افغانستان بود. قوای هوایی ناتو در این عملیات نیز سهم داشت. کانادا مسئولیت امنیت شهر قندهار را به فرقه هوایی 82 ایالات متحده آمریکا سپرد. در حال حاضر مسئولیت نیروهای کانادایی در قندهار به جنوب و غرب این ولایت محدود شده است که شامل ولسوالی‌های دن، دامان و پنجوایی می‌شود. دیگر جنرال گریگ دالتون، رئیس ارکان قوای کانادا در قندهار، روز پنجشنبه در کنفرانس خبری گفت نیروهای کانادایی دو هفته قبل مسئولیت امنیت ولسوالی‌های ژیره و ارغناب را سپرده بودند. وای دلیل این تصمیم را افزایش رقم عساکر آمریکایی و افغان خواند.
نظر به یک سال گذشته شمار عساکر آمریکایی در قندهار سه چند شده و تعداد عساکر اردوی ملی و پلیس ملی در قندهار نیز در جریان امسال دو چند خواهد شد.
2800 عسکر کانادایی در افغانستان مستقر هستند و قرار است نیروهای این کشور سال آینده بعد از 8 سال خدمت در چوکات نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت افغانستان را ترک کنند. مقامات ایرانی میگویند تعداد اخبار منطقه و جهان را بار از یک وقفه کوتاه می‌شنوید. ما مقامات ایرانی میگویند تعداد تلفات ناشی از انفجار دو بم در بیرون یک مسجد در جنوب شرقی ایران به 27 تن رسیده است. در چند روز سال اخیر این مرگبارترین عمله در ایران به شمار می‌رود. طبق گزارش‌ها 270 تن دیگر در انفجارهای زایدان واقع در ایالت سیستان بلوچستان زخمی شدند. گروه سنی مذهبی جندلا از طریق صفحه اینترنتی خود مسئولیت این عملات را به عهده گرفته است. در ماه می سال 2009 میلادی این گروه مسجد دیگری را در زایدان مورد حمله قرار داد که در نتیجه آن 25 تن کشته شدند. گروه جندلا میگوید اعضای آن به خاطر حقوق اقلیت‌های سنی مذهب بلوچ جنگ می‌کنند و حکومت شیعه مذهب ایران را به زجر و شکنجه متهم می‌کنند. ایران ادعا می‌کند که آمریکا و بریتانیا از گروه جندلا حمایت می‌کند. ماه گذشته حکومت ایران عبدالملک ریگی رهبر این گروه را در زایدان به دار آورد. ریگی بر عمله بالای غیر نظامیان محکوم شده بود. در این حال هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا عمله گیروزی را در ایران شدیداً تقبیح کرد و گفت که عاملین این عمله باید پاسخگو باشند. روزا اوتنبایف رئیس جمهور قرقیزستان امروز گفت کشورش از سازمان امنیت و همکاری اروپا انتظار دارد تا پلیس غیر مستقر را به آن کشور اعزام کند تا در تامین امنیت جنوب قرقیزستان همکاری نمایند. به گفته اوتنبایف گفتگوهای نهایی با سازمان امنیت و همکاری اروپا جریان دارد تا 50 پلیس را به شهر جنوبی اوش اعزام کنند. شهر اوش اخیراً شاهد خشونت‌های قومی بین ازبک‌ها و قرقیزها بود. اوتنبایف در بشکک پایتخت قرقیزستان گفت مأموریت این نیروها برای مدت زمان کوتاه خواهد بود. وای در مورد چنین میگوید؟ پلیس بین المللی به طور موقت یعنی برای مدت 4 ماه اینجا کار فعالیت خواهند کرد. قرار است ما شهر اوش را بسازی کنیم. به گونه مثال آنها به خاطر حفظ امنیت شهر اوش ضروری هستند. آنها مسلح نخواهند بود. این در حال است که وزرای خارجه آلمان و فرانسه در جریان سفر به قرقیزستان امروز تقاضایشان را در مورد تحقیقات خشونت‌های ماه گذشته تکرار کردند. در نتیجه انفجار در دره تیرا واقع در خبر جنسی 10 تن کشته و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات محلی این عمله امروز در جمعه بازار این منطقه زمانی رخ داد که مردم محل جهت خریداری اشیاء مورد ضرورت به آنجا آمده بودند. یک مقام محلی به رادیو آزادی وقوع حادثه را تایید کرد و گفت که این عمله ممکن عکس العمل در مقابل قتل یکی از قماندان‌های گروه انصار الاسلام در منطقه خبر جنسی باشد که روز قبل توسط گروه مخالف به نام لشکر الاسلام به قتل رسید. مسئولیت این عمله را تا گروه به عهده نگرفته است. در هفته‌های اخیر پاکستان شاهد عملات انتحاری بوده که در نتیجه آن ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. و بی پی یا بریتیش پتروله میگوید این شرکت سرپوشی را بالای چای نفتی لیک شده در خلیج مکزیکو گذاشته است و جریان نشت تیل را به طور موقت متوقف ساخته است. بعد از لیک شدن چای تیل در خلیج مکزیکو که به تاریخ 20 ماه می رخ داد، این اولین بار است که جریان نشت تیل متوقف کردیده است. این سرپوش بالای چای تیل لیک شده گذاشته شده و آزمایش در دو روز آینده ادامه پیدا می کند تا واضح گردد که آیا این اقدام کارگر واقع می شود یا نه. نشت تیل در خلیج مکزیکو بدترین فاجعه محیطی در تاریخ ایالات متحده آمریکا به شمار می رود. تا حال شرکت بی پی 3.5 میلیارد دلار آمریکایی را به خاطر متوقف ساختن این چاه مصرف کرده و انتظار می رود که پاکسازی خلیج مکزیکو سالها را در بر گیرد. این بود اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. 58 دقیقه با وقت کابل است و حالا هم توجه کنید به سرخط مهمترین گزارش‌ها و مطالب این برنامه. قرار است وزیر خارجه آمریکا در کنار وزرای خارجه بیش از 40 کشور در کنفرانس کابل که بر روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد شرکت کند. وزارت دفاع افغانستان در نظر دارد تا در کنفرانس کابل روی انتقال امنیت به نیروهای امنیتی افغان یک طرح مشخص را پیشکش کند. سخنگوی وزارت دفاع ملی:
قمندانی علای قوای مسلح یعنی رئیس جمهور کار کردن یک طرح مشخص و معین آماده کردن که بعد کنفرانس ارائه کنند در کنار دیگر طرح‌هایی که ارائه می‌شود.
در یک حمله انتحاری در منطقه تیرای خیبر جنسی امروز 10 تن کشته شدند. گروه جندلا مسئولیت دو حمله انتحاری دیروز در ولایت سیستان و بلوچستان ایران را که 27 کشته و زخمی بر جا گذاشت به عهده گرفته است. در این مورد صحبت را با دکتر عبدالرحیم ملازاده، یکی از علمای دینی اهل سنت ایران مقیم لندن خواهید شنید. سایر مطالب خبری را هم برایتان تهیه کردیم و در نیمه دوم برنامه‌های آزادی و شنوندگان و از ماست که بر ماست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. قرار است وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس کابل که بر روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد شرکت کند. در این کنفرانس در حدود 40 تن از وزرای خارجه کشورهای مختلف و تقریبا 70 تن از نمایندگان مؤسسات مختلف بین المللی هم شرکت خواهند کرد. در این حال وزارت دفاع افغانستان در نظر دارد تا در کنفرانس کابل روی انتقال امنیت به نیروهای امنیتی افغان یک طرح مشخص را پیشکش کند. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، میگوید در این طرح نظریات نهادهای امنیتی افغان و جامعه بین المللی نیز در نظر گرفته شده است. بر اساس گزارش‌ها در کنار بانکیمون، منشی عمومی سازمان ملل متحد، یکی از شرکت کننده های مهم کنفرانس کابل، هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا خواهد بود. پیش از سفر به کابل، خانم کلینتون به اسلام آباد خواهد رفت و گفته می شود که موضوع اصلی صحبت وی با مقامات پاکستانی باز هم افغانستان و مسائل مربوط به کشور است که پاکستان می تواند در آن نقش داشته باشد. نخست از غفور متین در مورد سفر وزیر خارجه آمریکا و شرکت او در کنفرانس کابل خواهیم شنید و بعد از آن در مورد اظهارات مقامات وزارت دفاع و سایر مقامات امنیتی افغان گزارش داریم. غفور متین با شماست.
هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در جستجوی نشانه‌های پیشرفت در افغانستان است. این مطلب را آژانس خبری رویتر گزارش داد. آژانس می‌نویسد وزیر خارجه آمریکا در هفته آینده به غرض شرکت در کنفرانس مهم به افغانستان می رود و امیدوار است تا اهداف درازمدت جنگ پرمصرف و نامعلوم را توضیح کند. در کنفرانس دو روزه کابل، علاوه از وزیر خارجه آمریکا، وزرای خارجه یک تعداد کشورهای دیگر نیز اشتراک می نمایند. قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان پلانهای مربوط به انکشاف اقتصادی، بهبود بخشیدن امور امنیتی و حکومتداری را به تفصیل به این کنفرانس ارائه کند. براین کاتولیس، یک تحلیلگر امور افغانستان در مؤسسه تحقیقاتی امریکن پروگرس در واشنگتن، میگوید کنفرانس کمک خواهد کرد تا امریکایی ها و همچنان متحدین این کشور تشخیص کنند که مصرف تکمیل جنگ در افغانستان چه مقدار است و نقشه را چگونه به پیش می رود. براین می گوید سوال اساسی این است که افغانستان چگونه باید به پای خود بیستد. به نوشته آژانس، در این زمانی که از یک طرف 30,000 عسکر اضافی به افغانستان فرستاده می شود و از جانب دیگر مقامات در صدد شدت بخشیدن پروژه های ملکی در افغانستان می باشند، موضوع کمک ها و پلان مصارف در سطر آجندای کنفرانس کابل قرار خواهد داشت. در عین زمان مقامات آمریکایی نیز انتظار دارند تا پیشرفت های را در میدان جنگ علیه طالبان و باز کردن زمینه مذاکره با رهبران بلندپای طالبان را برای حل سیاسی موضوع مشاهده کنند. خانم کلینتون و سایر مقامات آمریکایی از مذاکره با طالبان معتدل و آنهایی که دست از خشونت بردارند و روابطشان را با القاعده قطع کنند حمایت دارند. سفر وزیر خارجه آمریکا به کابل بعد از ماها بحث در کانگرس آمریکا روی جنگ در افغانستان، خاصتاً که تلفات عساکر رو به افزایش گذاشته، صورت می‌گیرد. سناتور جان کیری، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، می‌گوید مردم آمریکا می‌خواهند راجع به اهداف آمریکا در افغانستان جواب روشنی داشته باشند. بسیاری می‌پرسند آیا ما استراتژی درستی در افغانستان داریم؟ سکات واردن، یک تحلیلگر امور افغانستان، میگوید جنگ افغانستان یک موضوع مهم مبارزات انتخاباتی پارلمانی ماه نوامبر خواهد بود. امید است قبل از انتخابات افزایش نیروها تکمیل شود و نتایج به نمایش گذاشته شود. کنفرانس کابل به تعقیب کنفرانس ماه جنوری لندن دایر می شود که در آن حامد کرزی و شرکای خارجی او موافقه نمودند تا نیروهای افغان رهبری تأمین امنیت را در یک تعداد از ولایات تا اخیر سال 2010 یا اوایل سال 2011 میلادی به عهده بگیرند. در کنفرانس لندن کشورهای خارجی نیز تعهد کردند از تلاش‌های انکشافی افغانستان حمایت نمایند. در این زمانی که تلفات نیروهای آمریکایی رو به افزایش است، بعضی از اعضای حزب دموکرات اوباما تقاضا کردند تا تاریخ خروج نیروها از افغانستان روشن‌تر شود. اما لیسا کورتیز، یک تحلیلگر در مؤسسه تحقیقاتی هریتیج فاوندیشن میگوید تعیین ضرب العجل ماه جولای سال 2011 استراتژی ایالات متحده آمریکا را شدیداً صدمه زد و موقف ما را ضعیف ساخت. بنان وقت آن رسیده تا درباره تاریخ خروج نیروها تجدید نظر شود. اما مقامات آمریکایی گفتند که خروج نیروها مربوط به شرایط جنگ در افغانستان خواهد بود.
در مورد کنفرانس و شرکت وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس کابل شنیدید. هیلری کلینتون در کنار ده ها مقام ارشد کشورها و مؤسسات بین المللی مختلف در این کنفرانس شرکت می کند. کابل به تاریخ 29 و 30 سرطان میزبان این کنفرانس است. طرح و انتظارهای حکومت افغانستان در سکتورهای امنیتی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، صحی، معارف و سایر بخش‌ها زیاد بوده و در این حال مقامات کشورهای کمک کننده به افغانستان به خصوص آمریکا از این کنفرانس انتظارهای زیاده دارند. قرار است یکی از عمده‌ترین مسائل مذاکره با مخالفین مصالح دولت و تقویت سکتور امنیتی در افغانستان در کنفرانس کابل باشد. وزارت دفاع افغانستان در نظر دارد تا در این کنفرانس روی انتقال امنیت به نیروهای امنیتی افغان یک طرح مشخص را پیشکش کند. جنرال محمد ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی میگوید در این طرح نظریات نهادهای امنیتی افغان و جامعه بین المللی نیز در نظر گرفته شده است. آقای عظیمی در مورد جزئیات و مواد این طرح جزئیات نداد، اما گفت که در پیشنهادها روی امکانات و ظرفیت نهادهای امنیتی افغان و نیازمندی‌های این نیروها تاکید خواهد شد. در این حال ارگان‌های امنیتی از جمله وزارت‌های دفاع و داخله و ریاست امنیتی ملی مشترکاً روی تامین امنیت کنفرانس کابل که قرار است به روز سه‌شنبه در کابل برگزار شود برنامه‌های امنیتی مشخصی را ترتیب کردند. حمید پژمان جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
در بخشی از موضوعات امنیتی که قرار است در کنفرانس کابل در هفته آینده مطرح شود، طرح‌های دولت افغانستان به خاطر بهبود وضعیت امنیتی و همچنان انتقال امنیت به افغان هاست. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت در این طرح ترتیب شده نظریات نهادهای امنیتی افغان و جامعه جهانی شریک گردیده است. آقای عظیمی در مورد جزئیات این طرح توضیحات بیشتر نداد، ولی گفت این خواست مردم افغانستان است تا انتقال قدرت به صورت تدریجی با افغان‌ها تعلق گیرد.
یکی از مهمترین مسائلی که در کنفرانس کابل مطرح همیشه مسئله انتقال امنیت است که یکی از خواستهای مردم افغانستان است. سر این طرح نیروهای امنیتی افغان، جامعه جهانی، وقتی میگیم نیروهای امنیتی افغان برابری قمندانی اعلی قوای مسلح یعنی رئیس جمهور کار کردن و یک طرح مشخص و معین آماده کردن که به کنفرانس ارائه کنند در کنار دیگر طرحهایی که ارائه میشه، تا ما در این طرح خود بگوییم که ما به چی امکاناتی، به چی کمیت و کیفیت و ظرفیت ضرورت داریم تا بتانه پروسی انتقال امنیت صورت بگیره.
در این کنفرانس نمایندگان حدود 40 کشور و همچنان 60 تن نمایندگان از مؤسسات کمک کننده بین المللی با شمول بانک مون، سرمنشی سازمان ملل متحد و وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا شرکت خواهند کرد. گفته شده است که دولت افغانستان در این کنفرانس روی تجهیز و آموزش اردوی ملی و انتقال تدریجی قدرت به نیروهای امنیتی افغان تاکید بیشتر خواهد کرد. همچنان یکی از طرح‌های دولت افغانستان در این کنفرانس نحوه مصرف کمک‌های جهانی از طریق دولت افغانستان است. نیروهای امنیتی افغان نیز می‌گویند آنها در تشریک مسایی تلاش ها را از مدت است که به خاطر تدبیر مطمئنانه این کنفرانس شدت بخشیدند. سعید انصاری سخنگوی ریاست امنیت ملی در رابطه با مادگی های امنیتی برای تدبیر این کنفرانس چنین گفت:
موظفین ریاست عمومی امنیت ملی پلان های تدابیری مشخص خود و خاطر تامین امنیت کنفرانس کابل البته با استفاده از میتودهای اطلاعاتی و کشفی روی دست داره و امیدوار هستیم که با تطبیق برنامه ها و تشریک مسایی فیما بین نهادهای امنیتی افغانی و خارجی بتانیم این کنفرانس در فضای آرام و بدون تشویش تدبیر بکنیم.
وزارت داخله افغانستان نیز حدود 12,000 تن از منصبین پلیس را جهت تامین امنیت کنفرانس کابل آماده نموده است. جنرال خلیل‌الله دستیار معاون امور امنیتی در قماندانی زون 101 آسمایی کابل گفت:
مسئولین نهادهای امنیتی کشور از یک ماه به این طرف تحقیق انتخاب داشتن تا امنیت به شکل مطمئنش تامین باشه. حدود 12,000 پلیس خود کماندانی زینی 101 آسمایی در تشریک مسایی با قوتهای فرقه 111 اردوی ملی، کماندانی نوای حمایه وزارت مختار استردرستی، نوای محترم کماندوی و ریاست محترم امنیت کابل، کماندانی محترم عمومی نظم عامه پلیس در این وضعیت صحیم هستند.
همزمان با نزدیک شدن کنفرانس کابل، گشتنی های نیروهای امنیتی پلیس و سایر ارگان های امنیتی در داخل شهر کابل افزایش یافته و تلاشی وسایط مشکوک نیز با شدت ادامه دارد. چنانچه در روزهای اخیر شمار از وسایط زرهی نیز در چاره‌های متصل به میدان هوایی کابل الا وزارت امور خارجه و سایر محلات به چشم می‌خورد که منصوبین امنیتی به طور 24 ساعته در آن حضور دارند. در کنار تدابیر امنیتی سایر ارگان‌ها از جمله ترافیک کابل، شاروالی کابل و سایرین در جهت پاکاری شهر کابل، خط اندازی جاده‌ها و تسهیل شهر تلاش‌های جدی را به خرج دادند. مردم این کشور انتظار دارند تا کنفرانس کابل بتواند شرایط بهتری را در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و وضعیت امنیتی مردم این کشور به وجود آورد.
از آمادگی ها و اظهارات مقامات امنیتی افغان شنیدید. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که در نظر است تا در کنفرانس کابل روی انتقال امنیت به نیروهای امنیتی افغان یک طرح مشخص را این وزارت پیشنهاد کند. پیش از این دکتر رنگین دادفرست منتا مشاور امنیت ملی رئیس جمهور کرزی گفته بود در نظر است تا در این کنفرانس در بود امنیتی روی مسائل تقویت نیروهای افغان و همچنان انتقال تدریجی مسئولیت های امنیتی تا سال 2014 میلادی نیز طرحهای مشخص ارائه شود. قرار است کنفرانس کابل به تاریخ 29 و 30 سرطان در پایتخت برگزار شود. در حال انتظارهای حکومت افغانستان در سکتورهای امنیتی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، صحی، معارف و سایر بخشا در این کنفرانس زیاد است و در عین حال مقامات کشورهای کمک کننده به افغانستان به خصوص ایالات متحده آمریکا هم از این کنفرانس انتظارهای زیاد دارند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. 5:22 دقیقه با وقت کابل است و حالا هم یک گزارش فرهنگی. یک تیم باستانشناسان مشترک در افغانستان تحقیقات را در ولایت بامیان انجام میدند. در این تیم 12 تن از باستانشناسان افغان و ژاپنی شرکت دارند. علی عرفان و جزئیات بیشتر در این مورد.
یک گروه 12 نفره از باستانشناسان افغان ژاپن کارهای باستانشناسی را در بامیان آغاز کردند. پروفسور کازویا یاماوچی رئیس هیئت باستانشناسان ژاپنی روز پنجشنبه در آغاز کار این گروه باستانشناسان گفت:
هدف ما مشخص است که برای حفاظت میشه بگیم ترمیم میراث فرهنگی در بامیان است.
یکی دیگر از برنامه‌های این گروه باستانشناسان تحقیقات روی بیشتر از 10,000 تکه‌های نقاشی‌های دیواری است که در سال‌های گذشته از مغاره‌های بامیان جمع‌آوری شده است. اما اینکه نقاشی‌های دیواری تا چه اندازه در مغاره‌های بامیان باقی مانده است، غلام حیدر کشککی رئیس هیئت باستانشناسان افغانی می‌گوید:
تعداد نقوش دیواری را خب تعدادش زیاد است، گفته نمی‌تونیم بیش از شاید نقوش دیواری از 10,000 نقش بیشتر در تمام مغاره ها وجود داشته باشند.
گروهی باستانشناسان ژاپنی در سالهای گذشته در اثر کاوشگری هایی که انجام دادند بعضی از آثار تاریخی را نیز در بامیان کشف کردند. پروفسور یاماوچی در این زمینه میگوید:
طرف شهر گلگولا اونجا ما تحقیق کردیم، اونجا هم معبد دور بودایی اینو ما کشف کردیم، این هم کشف بزرگ است. و یک چیزی هم که اگر اشاره کنم قسمت سرخدر بامیان، اونجا هم یه معبد کوچکی ما پیدا کردیم، اونجا هم خوشبختانه نقش دیواری که با رنگ خوب یعنی رنگ زنده باقی مونده است.
گروهی باستانشناسان ژاپن کارهای تحقیقات و حفریات باستانشناسی را از 8 سال پیش تا هنوز در بامیان انجام می‌دهند. در امور تحقیقات باستانشناسی، ترمیم آثار تاریخی و تعیین ساحه ماسترپلان فرهنگی شهر بامیان کار کرده و کار می‌کنند.
رادیو آزادی. گروه جندلا مسئولیت دو حمله انتحاری دیروز در ولایت سیستان بلوچستان ایران را که 27 کشته و 10 زخمی بر جا گذاشت به عهده گرفته است. جندلا در اعلامیه که در صفحه اینترنتی خود نشر کرده میگوید که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هدف این حملات بودند. گروه جندلا این حملات را بعد از آن انجام میداد که ماه گذشته عبدالمالک ریگی رهبر این گروه از سوی دولت ایران اعدام شد. ناظران اوضاع به این باورند که گروه جندلا سعی دارد نشان دهد که بعد از کشته شدن عبدالمالک ریگی میتواند تحت رهبری جدید با مبارزه خود ادامه بدهد. سلطان محمد سرور درباره عوامل خشونت جاری در منطقه سیستان بلوچستان ایران که از سالها ادامه دارد با دکتر عبدالرحیم ملازاده یکی از علمای دینی اهل سنت ایران مقیم لندن صحبت را انجام داده با هم میشنویم.
دکتر صاحب محترم، شما چی فکر میکنین که علل بروز خشونت در منطقه سیستان بلوچستان ایران چیست؟
با عرض سلام به شما و به شنوندگان محترم، بنده به عنوان یک نفر از علمای اهل سنت ایران این تمام این مشکلات را، تمام این خشونت ها را ریشه شو از خشونت و ظلم و استبداد رژیم فرقه‌ای ایران میدونم. وقتی که رژیم فرقه‌ای گرای ایران بیاد اهل سنت را قتل عام بکند، به زنهاشون تجاوز بکند، به مذهبشون احترام نگذارد، مساجدشون را خراب کند، طبیعیه که مردم برای دفاع از دین خودشون و برای دفاع از اعراض خودشون، برای دفاع از سرزمین خودشون که دفاع بکنند و همچنین دفاعی و همچنین مقاومتی را قرآن هم اجازه داده. و پس اصل ریشه این خشونت ها در قلب تهرانه، در قلب نظامه، و الا هیچ جوانی حاضر نیست که خودش را به کشتن بده. همه زندگی را دوست دارند، همه حیات را دوست دارند، ولی تا چه اندازه انسان میتونه ظلم رو تحمل کنه این بستگی به شرایط زمان و مکان اون جامعه داره.
دکتر صاحب محترم، شما تای اظهارات خود ذکر کردن که علت بروز خشونت قتل عام و تجاوز و چنین حوادث میباشه. شما شواهد چنین اعمال میتونین یادآوری کنین؟
صدها، نه یکی، صدها علمای اهل سنت اعدام میشن تو خیابان ها. بعد از ابتدای انقلاب از 79 تا الان فقط اسمهای اینها رو ذکر بکنم وقت کفایت نمی کنه. به عنوان مثال فقط عرض میکنم، به عنوان مثال دکتر احمد میرین، شیخ مولانا عبدالملک ملازاده، مولانا عبدالواحد گشتی، علامه احمد مفتیزاده، شیخ بهمن شکوری و صدها نفر از اطراف ایران، نمیگم دهها نفر، صدها نفر از مساجدی که خراب شده، در مشهد مسجد شیخ فیض خراب شد، در سیستان مسجد و مدرسه دینی امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه خراب شد، در کردستان همچنین، در توالش همچنین، در غرب ایران، در شرق ایران، در جنوب شرق ایران، در شمال ایران، اینا مناطق سنی نشین را که در اطراف چهارگانه ایران هستند میدان آزمایش تروریسم خود قرار میدن. اگه موفق شدن میرن داخل کشور. قتل‌های زنجیری که ایرانو تکون داد اولا در مناطق سنی نشین اجرا شد، هیچ کسی نفسش در نیومد، کسی ندونست چیه، بعدن در داخل کشور رخ داد. یعنی مناطق سنی نشین نسبت به حکام تهران منطقه تجربه ایست برای تروریسم خود. به دو هدف برسن، یکی که سنیان را شیعه بکنن، دومی که بتونن از این راه به این اوهام که بتونن نقش‌های خودشون رو پیاده بکنن. و الان که الان ما میدونیم در داخل ایران اهل سنت هیچ شراکتی در حکومت ندارند که هیچی، بلکه حتی در زندگیشون هم در امان نیستن، مگر اینکه نفاق بکنن، مگر اینکه شیعه بشن، مگر اینکه سکوت بکنن، و اینو اسلام نمیپذیره.
یعنی به نظر شما آزادی مذهبی در ایران مراد نمیشه؟
اصلا و ابدا آزادی مذهبی نسبت به یهودیان هست تا حدی، نسبت به مسیحیان هست، نسبت به زردشتیان هست تا حدی که خامنه‌ای رهبر نظام میگوید وطن اول زردشتیان ایرانه و بعد از 500 سال محفل زردشتیان از هندوستان به تهران منتقل شد. در همون تهرانی که بیشتر از 200 تا کلیسا و کنیست وجود داره یک مسجد اهل سنت وجود نداره. در همون تهرانی که تعداد اهل سنت فقط در تهران برابر با و بیشتر با مجموع اقلیت های دینی از یهود و نصارا و زردشتی و مجوس و هندوس و غیر ذالک هستش، با این حال از یک مسجد محرومن، از یک جمعیت خیریه ممنوعن، از یک قبرستان ممنوعن.
دکتر صاحب محترم، امی تشکل اهل سنت در ایران چند فیصد هستن؟
تقریبا به حد وسط ثلث جمعیت ایران اهل سنته، اگرچه بعضی ها بیشتر میگن بعضی ها کمتر میگن، تقریبا حدود 15 تا 20 میلیون. خب. چون کردها اهل سنتن، بلوچها اهل سنتن، توالش اهل سنتن، ترکمنها اهل سنتن، اما اکثریت پارس ها و ترک ها شیعان و تقریبا میشه گفت که سورس جمعیت سکان حدود 20 میلیون، لیکن بعد وقتیشون یعنی که در یک منطقه نیستن، در اطراف ایرانن. همچنان که خود شاید جناب علی هم بهتر بدونید یا شنوندگان محترم که ایران یک کشور سنی مذهب بود. در 500 سال پیش به وسیله مکر صلیبیان و شمشیر صفویان باطنی مذهب که در لباس تشیع خود روشون را پنهان کرده بودند مثل همین رژیم، ایران به قتل با قتل عام سنی شد و با ساختن مناره ها از جمجمه های علمای اهل سنت شیعه شد. به این شکل اهل سنتی که در تهران اسمش ری بود، اصفهان اهل سنت بودند، شیراز اهل سنت بودند، اینها رو قتل عام کردن مثل اون چی که الان در عراق اتفاق میفته.
دکتر صاحب
منتشر شدن در اطراف ایران.
دکتر صاحب محترم، اگر قضیه اینجورین باشه، چرا اهل سنت در ایران یک تشکل، یک قانون برای خود تشکیل نمیتن که امی خواسته های خود به شکل قانونی با دولت در میان بگذارن؟
سوال کاملا منطقیه. اولا اهل سنت موضوع اولی رو که عرض کردم برای که اهل سنت در یک منطقه نیستند که یک اکثریت مطلق تشکیل بدن. دو ثانیان برای که این دولت گفتگو نیست. دولت در اسرائیل، در فلسطین اشغال شده، عرب نقش دارن در سرنوشت خودشون، وزیر عرب دارن. در ایران نه که وزیر سنی ندارن، در ایران گفتگو اصلا ممنوعه. اگر گفتگو می بود چرا اکثریت شیعه بر ضد نظام بودن؟ چرا اکثریت ملت ایران بر ضد نظام بود؟ این دولت گفتگو رو قبول نداره. این دولت دولت تروریستی است، دولت امامی است، دولتی است که میگه من میگم هر چی میگم حق، باقی همش باطله. اصلا حاضر به گفتگو نیست. اگر گفتگو میشد که نیازی به این عکس العمل های شدید و خشن نبود، ولی حاضر به گفتگو نیست.
دکتر صاحب، دولت ایران در این اواخر گردهمایی های را تشکیل داده به عنوان وحدت امت اسلامی و علمای شیعه و سنی را دعوت کرده، پس هدفشان از چی بوده؟
نه اینکه در این اواخر، بلکه از ابتدای انقلاب این جلسات نفاق و دورنگی وجود داره و من خودم حاضر شدم در این جلسات، دیدم این جلسات و بانی این جلسات قصد خیری داشت و اونم آقای منتظری بود و هدفش هم واقعا نزدیک شدن دو مذهب بود، لیکن خمینی با اون افکار افراطی و باطنی گریش و بعد شاگردانش جلو این موضوع رو گرفتن، این جلسات رو به شکلی مبدل کردن. در این جلسات ما اسمش رو در ایران گذاشتیم جلسات وحشت. بدترین اهانت ها، بدترین تهمت ها، افتراها، تصویرها، دروغها در این جلسات گفته میشه و در این هفته وحدت در مناطق سنی نشین انجام میشه. به عنوان مثال مسجد شیخ فت در هفته وحدت خراب شد. اینها جلساتی است برای شیعه کردن سنیان، جلساتی است برای سکوت علمای اهل سنت، برای ارهاب و ترسوندن اهل سنت. و من در این جلسات حضور داشتم و میدونم حتی در همین جلسات که ما حاضر میشدیم 20 سال پیش مثلا، ممنوع بود که افرادی که از بیرون میان در بغل ما نشستن باشون حرف بزنیم مگر با اجازه سپاه و اطلاعات. شما تصورشو بکنید، در این جلسه شما نشستی، مهمانی که دوست شماست در بیرون بغل شما نشسته، شما اجازه حرف زدن بهش ندارید و من باشون حرف زدم، فوری اطلاعات منو خواست و تهدیدم کرد.
دکتر صاحب محترم، اگر این زد و خوردها و این خشونت دوام کنه در ایران یا در جنوب ایران و مثلا که آهسته آهسته حملات نشه در داخل مساجد یا مساجد سنی یا مساجد شیعه، آخرش به کجا میکشه؟ رای بیرون رفت از چنین معضل چیست؟
مشکل دقیقاً همینه. مشکل البته این که این دیروز اون چه که دیروز اتفاق افتاده در یک حسینیه بوده، به خاطر روز سپاه بوده، سپاهیان در اونجا جمع شدن با عنوان روز سپاه. سپاهیان هم که این سپاه پاسداران انقلاب شیعیه که دمار از روزگار اهل سنت ایران در بلوچستان در آورده. اما به کجا می انجامه؟ آقا گربه را که بهش حمله کنید از خودش دفاع میکنه. اینو شد رژیم مشخص میکنه. تمام قوانین آسمان و زمین به مظلومان حق دفاع از خود میده. وقتی اینها میان به زنهای زندانیان جلوی خودشون تجاوز میکنن، به دخترانشون جلوی خودشون تجاوز میکنن، زنهاشون رو به فاحشگی میکشونن و اینا تبلیغات نیست، اینها مدارکی است که بنده دارم، اینها رو شنیدم، اینها رو از زندانیان شنیدم، از کسانی که باشون ارتباط دارم شنیدم. خود چیکار بکنن؟ این یک. وقتی که آقای مصباح یزدی مفتی و مرجع رئیس جمهور ایران احمدی نژاد فتوا میده که آقا حتی بر مردها، نه بر زنها فقط، بر مردها در زندان تجاوز کردن یعنی باشون لواط کردن جایزه به خاطر اعتراف گرفتن، خب هر ملتی چقدر میتونه صبر داشته باشه؟
دکتر عبدالرحیم ملازاده بود که درباره عوامل بروز خشونت خصوصا در ولایت سیستان بلوچستان ایران با رادیو آزادی صحبت میکرد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. و حالا دو برنامه هفتوار آماده نشر داریم، آزادی و شنوندگان و از ماست که بر ماست. نخست ظریف نظر در برنامه آزادی و شنوندگان با شماست.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان نهایت عزیز برنامه آزادی و شنوندگان، السلام علیکم. با امید صحت و سلامتی شما به نشر نظریات، انتقادات و پیشنهادات شما میپردازیم. در این برنامه تعداد زیاد از پیام ها را بدون تبصره نشر می نماییم، زیرا تعداد آنها زیاد است که تا حال نتوانستیم فرصت نشر آنها را پیدا نماییم و در برنامه های بعدی تلاش خواهیم نمود تا بعضی موارد را با مسئولین امور مربوطه در میان بگذاریم. اگر شما هم در مورد پیام ها و راه های حل مشکلات پیشنهادات و نظریات خاص داشته باشید، لطفاً با ما در میان بگذارید.
اسم من یوسف علی از ولایت سرپل، ولسوالی بلخاب. در ولسوالی بلخاب در قضیه فوجی خیر یک منطقه خطرات زیاد شده که کوه فراهم شده، خانه های مردم در خطر واقع شده. فقط همین خطر از رادیو آزادی خواهش دارم که صدای ما را به کارمندان و تمام دستندرکارانی که در ولایت سرپل هستند به این حادثه خطرناک برای از او خانه هایی که مثلا در مهاجرت قرار دارند رسیدگی کنند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هم مردم کرگه سر مرگه 500 دار گفتان ما را دوزه ها سرکت نموده با دو ولایت، ولایت باقیان و ولایت سرپل مراجعه کردیم که هنوز کسی با داد ما نرسیده. با جستاری دوزای مسلح کاربندای رادیو آزادی خواهشمندیم که حرف ما را به گوش سران دولت برساند.
الو، سلام علیکم. نام زامن علی هستم از ولایت ورزگان، ولسوالی گیزاو، منطقه تمازان. ولسوالی گیزاو برادر مدت 7 سال میشنه که همتر معلق پای در هواست. یک اینگه طرف ورزگان هست و اینگه طرف دایکندی هست. ما را نه ورزگان تکسیلیم در نه دایکندی. اگر دایکندی میریم گسما مربوط ورزگان هست، ورزگان هست گسما مربوط دایکندی هست. یه مردم تقریبا با 92,000 نفوت چکار کنه؟
من کامیتین کمالی هستم از ولایت کور، از ولسوالی دولتیار. کارت ما در باره ای پل دولتیار است که پل دولتیار تقریبا 5 سال یا 4 سال میشه که هر روز هیئت‌های میای، ولی متاسفانه که تانوس پروژه اینها عمل نشده. دیگه متاسفانه مردم مشکلات زیادی مواجه هستن. حدود 50,000 خانه مشکل مواجه هستن در مشکل پل. متاسفانه که کان توجه خاصی صورت نگرفته.
سلام های خدا به کارکنای رادیو آزادی تقدیم می دارم. موضوع ما این است که سرخانه ما از یک تعداد اشخاص حمله کرد. نزدیک 30 سر ما به قتل رسیده بود. طفل داشت، اولاددار بود، او به قتل رسیده بود و یک بچه هکم خونریزی مغزی کرده. وام در حالت کماست. من غریب هستم، بیچاره هستم. دمی هر ارگان میرم و واسطه دارن، از واسطه خود استفاده میکنن، از لوت خود کار میگیرن. این غریب چی کنه؟ بالاخره کل ما آماده اینمی راضی شدیم که ما باید کل ما خود 9 سر فامیل ما از خودکشی کنیم. ایران مانیم به دربار خدا ما را اگر نمایی کنیم در باره زمی بچه اکم که ما چی کنیم، چی رقم کنیم. اون بچه اکم از بین میره 11 سالم و تلم محسن به 4 مکتب می باشه. نام ما سبحان الله است، ولد محمدین، از قریه سبنگی، بچه مولایی صاحب سبنگی استم. 40 سال در اون منطقه بود و باش کردیم. این ما تو کارا را در حد ماجر کرد. ما ایران مانیم به دربار خدا که چی تو کنیم.
سلام علیکم آقای ظریف نظر. ما شما خوشمند به مسئله دولتی همین شورای نیمروز قندار بسیار مسافری ما مردم است، اتوبوس تنی که نمیکشه، طالبا سر میبرن، دوی دوتا سه تا چهارتا مرده مثلا از اینجا بار میشه. برادر جان بالاخره نمیده گوشی مثلا برسن این صدای ماره، این افسرهایی که مثلا به نمیده هم مواد مواد کشه. خدا حافظ را دارد.
السلام علیکم ناجی فرغم. ما خواهشمندم که از فرصتهای کابل تا به قندهار اما نفرهای معتاد و نفرهای غیر یونیفرم تبدیل نماید که امرای مردم یک روش خوب یک پیشبرد برای شما است. اگر مصاحبه باشد مرا به تماس بفرستید که ما هر جریانی از این را روزانه ما میبینیم که چه انداز خرابی های از دست پلیس به یونیفرم برمی افتاد. خدا حافظ.
سلام علیک. بنده ما محمدی هستم از ولایت نیمروز در تماس شدم در باره ماشین های کانتینری. این ملت مظلوم افغانستان تقریبا 95 درصد از این ماشین ها داره و یایی که هر جا که ما میریم سراب چرده گیر میکنیم با مدن مشکلی عسکر هزار افغانی گرفتن. ما 5000 تومان یا 5 دلار ما کار میکنیم و کرایه میگیریم و هزار افغانی به این عسکر ما میدیم. یا نه گرفتنش معلومه هست نه جمع کردنش معلومه هست. باید در این باره خواهشمند از این رادیو آزادی که باید بر مسئولین در این باره یک صحبت بکنه یک چاره حل رای بسازه.
سلام علیکم جانم نرحمد هستم محترم از رسولی شنن میبخشن سرنام ها بگوش مسئولین برستن نرحمد محترم به همین لین فراغ دار کار میکنه پوستا پلوس میلی خیل آدم باید زیاد میکنه پول مستنه بیدن واجی پول مستنه و آزار زیاد میکنه.
نقیب الله یکن از موترانای لین هرات و کابل زنگ زدیم از خاطر که وقتی که غل موتروان چه در افغانستان خورده نمیشه. وقتی که ما از نیمروز برانیشیم یک روز درست به نیمروز گمرک تل میتن فیلن در افغانستان فقط چند گمرک است. از نیمروز که روانیشی نیمروز یکی غرغوری دو گمرک هم دیگر قندار است. از قندار بینیشی میری کابل فیلن در افغانستان 6 که 7 گمرک است. این مال ما خود ما تقریبا 3 روز میشه در گمرک قندار اینمیجا مونده. هیچ غم کسی نیست. در جایی که پوسه است، در جایی که ترانسپورت است، در جایی که گمرک است. غیر پیسه دیگه هیچ شد نداره که پیسه نتی که موتر بره یا کس را الاغت است. اگر یک ترانسپورت آمد که تو چه تا تو خط سر که میتونین یک 200-300 میگیرم. میگم آن غم همین گمرکات. گمرکات حتی در گمرک اگر داخل میشین پیسه میگیره، اگر بیرون میشین پیسه میگیره. برگوری سید مامور خارج ششته. اونمونجا اگر 5000-6000 نتی هیچ کسی نیست که آقا نتا بخوره. کسی یک مامور رو نمجه ششتا کرد دو پاس کرد. یعنی ما تزیم جزم خود قندار گرفته تا کابل. همیشه هر وقتی که ما میانم زیاد درد جنجال که ما میبینیم در گمرکات قندار گرفت. ولی ازی که در قندار یه یک گمرک نیست. سه گمرک خالی.
شنونده های نهایت عزیز مخصوصاً درایوران محترمی که پیام گذاشتید. ما مشکلات شما را مستقیما با محترم آقای حضرت عمر زاخلوال وزیر مالی دولت اسلامی افغانستان در میان گذاشتیم. ایشان در مورد چنین گفتند:
اینا زنگ بزن در شماره 793-100,000. ما همچون مشکلات را نه تنها که همچون شکایات را نه تنها که رسیدگی میکنیم، بر نظر ما یک خدمت برای پاکسازی حکومت و ادارات ما هست. هر کسی که در گمرکات ما اینا مشخصن به ما بگوین و شواهدش به ما نشان بدن، خود نشان بدن، دابا چاکو شخص در وزیفی خود نمیمانه.
شماره تلفن را باز هم از زبان وزیر صاحب محترم برایتان تکرار می نماییم.
اینا زنگ بزن در شماره 793-100,000. شماره 793-100,000. 793-100,000.
شنوندگان عزیز، امیدوار هستیم که شماره تلفن را یادداشت کرده باشید. لطفاً شکایت هایتان را مستقیما با این شماره تلفن در میان بگذارید. برایتان آرزوی موفقیت می نماییم. موفق باشید.
اولا من ملاوشا از ولایت تهران ولسوالی فرسی قریه ایسید به خدمت محترم کارخانه رادیو آزادی سلام علیکم. ما لای میزنیم به ولسوالی فرسی که میره به تولک شهرک به قوشخشران به قوش. همین لاین ما مدت 2 سال میشه همین سرک ما از طریق هیچ مؤسسه خمخاریگی نشیده پخته نشیده. به خاطر از اینکه مشکلات ما سرک ما بسیار خونه و خراب و گنده است. همه کاروبار ما زندگی ما به ولایت هرات به خاطر خرید معاش زن و بچه ما میچاره. ما بسیار به تکلیفیم. از جناب محترم وزارت خواهش میکنیم که شما به اصلاح آن برسانیم. به جناب محترم رئیس جمهور ما حامد کرده به خدمت جناب عرض میکنیم. گفای ما به اونا و سخنهای ما برسانین، عرض ما برسانین که درباره ما غمخوارگی کنن، همین سرک ما پخته کنن که از همین مصیبت و از همین بدبختی خلاص شد. در ولسوالی فرسی ما آسان نداریم. درباره همین تلفن موبایلات بسیار و مشکلات گرفتاریم که ما از لای نجور و خلصه و زندگی ما که هر کاری باشه مشکلاتی باشه باید ما از طریق خط و از طریق پیغام ما برسانیم. نمیتونیم که به زیدی فرسد به مشکلات ما رسیدگی شه. یک جنرالی از جنرال امریکایی از همو کلونای اولا آمد و عدد که ما این سرک ریزیزی میکنیم پخته میکنیم همو گفی از اونا منده هیچ درک و هیچ اثری هم نداره.
السلام علیکم. اسم نام محمد آلم یکم اولسوالی قرام کلون باید تاریخ میمشیم. اندنی اولسوالی ما یک در کدنی فخته شده سید یک سال شده ابتدا شده ایره همه تمام وزیفه که معاون وزیفه که تمام آمده بودن اونا وعده کردن سال آینده با شما دفتر و دوائی می داده می شود. تالا هم اینا شفاهانه قلب می باشد تیر ترکمنستان برای مایان تیر جور کرده. حالا هم نه وزارت ساتامه و دیگر دیگر آشی چیدن تیر افتان نکرده خیلی ازمون.
سلام علیکم آقای ظریف نظر و جمله کارکنان و کارمندان رادیوی آزادی. این جانب دکتر یعقوب از 14 غوربند. یک روز یک نفر نرفته در این 9 سال در وطن ما که از بازسازی احوال بگیره. 2 پل است که طرف چپ دریا قبرستان ما، طرف راست دریا خانه ها زندگی میکنیم. وقتی که آب دریا طغیان میکنه از ترسی که پل آب نبره جنازه خود 10 کیلومتر به شانه خود بالا میبریم. یک پل کانکریت است، از اون پل تیر میکنیم 10 کیلومتر پس به سر قبرستان ما در شانه ما میاریم که 20 کیلومتر جنازه خود در شانه خود میگردانیم. و چندین مرتبه ما ایره از طریق تلویزیون و رادیو ها به گوش دولت رساندن هیچ توجهی ندارد. نمیدانی که به مردم ما این دولت چی عقده داره. اگر عقده داره وطن ما دو ولسوالی است. اولش اولی دو ولسوالی پلی آشاواست، آخرش دانی شیخ علی ازارجاد. این دو ولسوالی زنش هم مردش هم خوبش هم بدش هم هوشیارش هم دیوانیش هم در سطح بین الملل جوابگوی مسئولیتش این جانب دکتر یعقوب است. هر کسی اعتراض و انتقاد داره جوابگوی این جانب دکتر یعقوب است. چرا از بازسازی وطنی ما خبر نمیگیره در این 9 سال؟ در سطح 366 ولسوالی این دو ولسوالی ما به کلی از نظر افتیده. هیچ خبر نداره دولت که دو ولسوالی در غوربند آمد یا نه.
الو، ما از ولایت میدان وردک ولسوالی جلیز تماس میگیرم. با می خاطر سرک ولایت میدان وردک تقریبا 6 سال نشه که از میدان شاه شروع شده و تا حالا به جلیز رسیده. کار بسیار به کندی پیش میره. بنابراین از دولت محترم تقاضا می‌کنم که به کوسکار اعتراض بکنه، چون 4 ماه از فصل اول سال گذشته و به شما کار شد. شاید به سال هم از منطقه تکانه پیش نرود. السلام.
سلام به شما آقای ظریف نظر. بنده عبدالحی هستم از ولایت هرات ولسوالی رباتسنگی قریه شالم خان. آقای ظریف نظر، عرض این است این که مایان تعداد 300 خانوار در منطقه شالم خان زندگی میکنه. متاسفانه که منطقه مایان سرک پختن ندارد و برق ندارد. از همه مهمترین مایان آب آشامیدنی ندارد. چند مراتب مشکلات محیط را
با مؤسسات از نمیدیم. بدبختانه هیچ کدام توجهی نکردم. از شما آقای ظریف نظر خواهشمندم که صدای ما را به گوش مسئولین برسانید.
سلام، عزدالله هستم، یکن از باشنده های ولایت غزنی و سولی نوو منطقه برجیگای. ما یک سوال داشتم از مقامات کمیسیون انتخابات. چند وقت پیش ما رفتم با تعداد زیاد از سیوی ها یا خلاص همونه بچه که اکثریت لسانس بودن فارغ از پانتنا بودن، همین رو ما سیوی هایش بردم در دفتر کمیسیون انتخابات در ولایت غزنی. متاسفانه که اونها یک برخورد بسیار نادرست داره با ما کردن و همین سیوی ها رو نگرفتن و حتی پیش از وقت در وقت سپروایزر و دی اف سی میگفتن نفر میگیره، وقتی که ما رفتم پیش از وقت میگه در وقت سپروایزر نفر پوره شده. این طبق کدام قانونی پیش از وقت نفر یا میگیره؟ اگر رشوت نباشه، اگر به قانون نباشه، چطور امکان داره پیش از اینکه امتحان گرفته شوه نفرها گفته خودشون شارلوس شوه یا میگه نفر پوره شده؟ و یک برخورد بسیار بسیار خراب، برخورد خشمگینانه، برخورد تعصب آمیز را با من انجام داره. من نمیفهمم دلیل دید کجاست و میخوام که از آقای نور که منج سخنگوی است یا کسای دیگه که از این پرسان کنیم که یه چی رقم انتخابات هست و که شما در یک نفر عادی که باید اونجا کار کنه جز میشه یه رقم برخورد میشه مصوب ایران است که نتایج انتخابات باز چی رقم خواد بود. بسیار تشکر از روزی آزادی.
سلام و تمام کارکنان روزی آزادی. آقای ظریف نمیداد داشتیم بالای سایت کاردی در سرای شمالی یا افسودر یک اده مردم دیگه تشکیل میرن به خاطر کارگیری، اما متاسفانه توسط پلیس و توسط خود از این سایت رابطه که با اشخاص و اسناد وکیلی که خود انتخاب کردن یا انتخاب میشن دیگه مردم در صف اصلاح میشه. متاسفانه که همراه موتر 20 موتر 15 موتر داخل سایت میشن توسط پلیس هم اینجا مردم زجر میبینه و توسط خود از این سایت هم. صبح ما تا ساعت 9 تا ساعت ده صد ساعت شش ساعت شده متاسفانه که برای ما وقت نرسه، اما موترهای آمد که در موجه 8 موتر 10 موتر داخلش نفر پر داخل شدن گفتن یا کسای وقتن چیز گرفته بود، وقت گرفته بود و توسط مدیر جنایی شد یا جنایی از آن موجه که معذف از بسیار زیاد مردم بیزت میشده و بلغت میزده به هر چیز مردم توهین و تحقیرش میکرده. یعنی یک شکایت ما بود و گوش مردم برسن یک دنیا تشکر.
ندای از زندانی هایی که در کشور ایران هستیم. احتراماً به عرض مبارک رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت خارجه و وزارت عدلیه سلام عرض می داریم. اما بعد به نمایندگی زندانی هایی که در استان یزد می باشیم به جرم اندکی مواد مخدر که تعمل حبس می نماییم. این جانب عبدالغفور از ولایت نیمروز، جرم ابد 5 سال کشیده ایم. برهان الدین از ولایت کاپیسا، جرم ابد 5 سال کشیده ایم. باز محمد از ولایت فرا، 2 حبس کشیده 5 سال هم هست روان است. زندانی هایی که بی پناه بدون ملاقات مهاجر در کشور ایران هستیم، شما مسئولینی که خبر شده ایم که برای انتقام اقدام نموده اید به کشور عزیزمان افغانستان، آیا این گفتگو شنیده ایم صحت دارد یا نه؟ اگر صحت دارد چرا وزیر صاحب زودتر اقدام نمی کند که در اولین روز ماه مبارک رمضان امسال 89 به کشور عزیزمان افغانستان برگردیم؟ اگر چه در وطن زندانی باشیم باز هم خانواده های خود را دیدار می کنیم. وزیر سقف دولت خود ما هستیم. زخم شمشیر دولت وطن ما زود دوام می شود. محترمان شخص وزیر صاحب خارجه بلیاز خداوند جل جلاله و پیغمبران عاجزانه غریبانه تقاضا مندیم که هرچی زودتر پیگیری انتقال ما زندانی ها مهاجر دور افتاده از وطن بی کس و کو، بی ملاقات، بدون لباس، جز خداوند جل جلاله کسی را نداریم، زندان هستیم. مسئولین محترم، از وقتی که این خبر انتقالی را شنیدیم برای ما خیلی خیلی سخت میگذرد، حتی شب و روز یک سال بالای ما میگذرد. از قدیم بزرگان ما فرمودن گفتن انتظار از قتل بدتر است. همه ما زندانی ها به هزاران درد مبتلا شدیم. اینجا خیلی زندانی هایی هستن که با اندک مواد جرمای سنگین گرفتن، خیلی ها اعدام شدن، اما بعضی هم هستن که اعدام دارن، هم بعضی هستن که ابدن، بعضی از عبدا پایین ترن، یعنی عفی در کار نیست. برای ما عفی هم که داده بودن، عفو ما را هم برداشتن به خاطر یک گفتگو. حالا معلوم نیست چطور.
به این شماره تلفن با رادیو آزادی زنگ بزنید، پیام های شما به صورت اتومات ضبط می شوند. 0700 084 620. تکرار می کنم، 0700 084 620.
این دود سیاه فام که از بام وطن خواست، از ماست که بر ماست. وین شعله سوزان که بر آمد ز چپ و راست، از ماست که بر ماست. اسلام گر امروز چونین زار و ضعیف است، زین قوم شریف است. از خیش بنالیم که جان سخن اینجاست، از ماست که بر ماست. از ماست که بر ماست.
شنونده ای عزیز، مقدمتان در برنامه از ماست که بر ماست یک بار دیگر خوش و خجسته باد. در این برنامه باز هم به حس مسئولیت پذیری پرداخته، این نکته مطرح می شود که چرا عادت و انتظار بر این است که همه کارها را دیگران برای ما انجام دهند و ما خود در بهبود زندگی خود چه کرده می توانیم؟ این پرسش که چرا از ماست که بر ماست یک بار دیگر مطرح می شود. در این برنامه باز هم از خانه و کوچه خود می آغازیم. در مورد اهمیت تعلیم و تربیت خیلی گپ‌ها گفته شده است. در افغانستان کمتر شاعر و نویسنده ای را میابیم که به این نکته نپرداخته باشد. از آوان کودکی در مورد اهمیت علم و دانش به ما گفته شده است و ما هم ارزش و اهمیت آن را به اطفال خود قصه میکنیم. عده گام فراتر نهاده تعلیم و تربیه و مکتب رفتن را حتی یک شرط از آدم شدن دانستند. بارها شنیده ایم که میگویند هر که مکتب رفت آدم میشود. در مورد این که آیا همه مکتب رفته ها آدم شدن باشد برای بعد، ولی وضعیت تعلیم و تربیت در افغانستان چگونه می باشد؟ برخورد مکتب رفته ها و غیر مکتب رفته ها با مکاتب چگونه است؟ در مورد اهمیت مکاتب و مراکز تحصیلی هم شهریان چه می گویند؟
مکاتب از جمله مکان هایی است که شروع یک مملکت اصلا از اونجا میشه. بعد از تعلیم تربیت از اونجا آغاز میشه و حفظ جایی را که انسان درس میخونه برای ضروری است. اما به صفت کسایی که در این مملکت زندگی میکنه و میخوایم این مملکت از نگاه علم و دانش ترقی کنه، باید از مکاتب خود حفظ کنیم. این که کشورهای خارجی میان و کمک میکنن و ما او را آباد میسازن، پس وظیفه همشهری هاست. کسایی که در اون مناطق مکتب زندگی میکنن، در اونجا درس میخوانن، باید از نگهداری کنن.
از گذشته ها وضعیت تعلیم و تربیت در افغانستان با دشواری های مواجه بوده است، ولی در دهه‌ای که گذشت وضعیت تغییر قابل ملاحظه کرد. دروازه های مکاتب برای میلیون ها فرزند افغان باز شد. در اکثر مناطق آتش برای آموزش به حد است که در زیر آفتاب سوزان، در عدم موجودیت تعمیر، میز و چوکی، حتی خیمه و معلم مسلکی، کودکان، جوانان و نوجوانان در آرزوی فراگیری علم و دانش روی خاک زانو میزنند و میآموزند. ولی اهریمن جهل و سیایی تحمل دیدن روشنایی را در افق معارف افغانستان ندارد. با سوختاندن مکاتب تازه اعمار شده، مسموم ساختن و تیزاب پاشی ها به دهشت افغانی در بین شاگردان می پردازند. با دریغ و درد که در برخی مناطق افغانستان، چنانچه در ولایت غزنی چند قبل شاهد آن بودیم، شاگردان را بی‌رحمانه سر بریدند. جالب آن که این عمل را آنهای انجام می دهند که خود را طالب علم می نامند.
در تاریخ بشریت از این جنایت بزرگ نخواهد باشه که یک کسی به عنوان از این که تو شاگرد مکتب هستی و تو را باید ما از بین ببریم. در تاریخ بشریت این جنایت بی‌مثال است و هر کسی که این جنایت مرتکب شده، جنایت جنایت است.
مردم در این زمینه چه میگویند و چه آرزوهایی دارند؟
نمیده میخواییم که مکاتب نه جای نظامی است و نه کدام قلعه نظامی است و نه کدام جای سیاسی است که به اوجه تعرض کنن و را ویران کنن. مکاتب صرف جای تعلیم تربیه است. اگر مخالفین میخواین او را ویران کنن، اصلا چیزی از نگاه نه سیاسی و نه نظامی بدست میارن، بلکه نفرت مردم ها بدست میارن. تنها خلاص دیگه چیز از تخریب مکاتب بدست نمیارن.
آره، اگر سر به گریبان خم شود، این نکته آشکار می شود که متاسفانه تخریب مکاتب و تلاش به خاطر در تاریکی نگه داشتن مردم افغانستان نیز توسط فرزندان خود این ملت صورت می گیرد و بر ماست که با علاقه به طلوع خورشید معرفت در افق زندگی فرزندانمان خود باید در مقابل ظلمت ایستاده، طرق جلوگیری از پیروزی آن را در زوایای حیات خود و فرزندانمان بیابیم.
بهتر است که مخالفین هم قسمت فکر کنند که مکتب جایی است که تمام اولاد تمام مردم از او چیزی میاموزن، حتی اولاد مخالفین هم میاموزن و کسایی که به دانش به علم عقیده دارن به این عقیده دارن که از طریق دانش میتونن که به یک مقام برسن، پس باید فکر کنند که مکتب باید حفظ کنند، نباید مکتب تخریب شود.
آری، من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هرچی کردان آشنا کرد، از ماست که بر ماست،
از ماست که بر ماست.